دین افضل بریت حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفی محمد و انا اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جعلنا بمثله مددا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. توفیق نیست خدمت عزیزان که انشاءالله در آخرین قسمت از سوره مبارکه کهف امشب سخن بگوید. بعد از اینکه حضرت باری تعالی یه مجموعه بسیار گران قدری از حکمت‌ها و مطالب عالی وحیانی و آسمانی رو در این سوره مطرح فرموده است، خطاب و سخن پایان نیز نسبت به نبی مکرم است. قل یا رسول الله، بگویید شما. لو کان البحر مدادا، اگر بحر و دریاها مرکب باشد برای کلمات پروردگار من، هر آینه دریاها تمام می شدند. این مرکب به پایان می رسد، می خوش کرد قبل از اون که کلمات الهی به پایان برسد. ولو جعنا به نستهی ندبا، ولو اون که مانند این دریاهایی که هست باز هم به کمک بیاید. در پاری از آیات دیگر داریم ولو این که هفت دریا به مدد بیاید، یعنی هفت برابر آبهای روی زمین مرکب شدند. آیی که خب اشاره کردیم و ترجمه کردیم از آیات زیبای قرآن کریم است. و میان مفسرین در این که مراد از این کلمات چیست، مطالب و بحث ها و نظریاتی وجود دارد. اولا آن که فرمود لو کان البحر و مداده، کلمه بحر به معنای بخش وسیع رو بحر میگن. اصلا خود کلمه بحر به معنای وسعت است. میبینید اون انسان هایی که در علم و دانش وسعت نظر دارن و گستردگی به دانش دارن، به اینها متبحر میگوین. اینها از همین ماده گرفته میشن. یا کسانی بودن که وقتی در مقامات علمی به اوج رسیدن، به اینها بحر العلوم گفتن. اون وسعت در علوم رو که دارن بحر العلوم میشن. خود کلمه بحر این معنا رو دارد. حتی مثلا یه زمان نبی مکرم اسبی رو سوار شدن، مربوط به عبی تلحنا می بود. وقتی این اسب رو پیغمبر تازاندن این سون سو، دیدن فعی اسب کار آمدیست، فهمدن وجد فها بحرا، این بحر است، این حیوان، این اسب. بحر به معنای یه مجموعه وسیع. حال اگر یه مجموعه وسیعی باشد که در اون آب باشد، دیگه اون شناختیست که ما از دریا داریم و از بحر داریم. ولا در خود کلمه بحره وسعت وجود دارد. آب کم رو بحر نمیگوید. فرمود اگر بحرها مداد شود، مداد هم همون گونه که مستحضری به معنای بحرحال مرکب است، اگر دریاها بحر و آب دریاها مرکب شود، برای نوشتن کلمات رب. واژه کلمات جمع کلمه است و در اصطلاحات عرب این چنین است که واحد جزئی گفتار رو کلمه میگوین. کلام مجموعه کلمات است. وقتی چند کلمه رو کنار هم میذارید یه جمله تشکیل میشه، این جمله میشه کلام. کلامنا لفظ مفید کسبن، به تعبیر ادبای عرب کلام اون لفظی است که افاده معنا میکنه و دیگه کسی منتظر چیز دیگری نمیماند. میگید علی آمد حسن رفت. اما اگر میگفتید علی، بعد منتظر بودن که علی چیکار کرد، خورد، نشست، آمد، رفت، خوابید، بیدار شد، این شد کلمه. اما الان که افاده معنا کرد شد کلام. نهایت این که گاه کلمه در عرب به جای کلام به کار برده می شود و بالعکس. گاه به یه جمله کلمه گفته میشه، وارد این کلامه، مانند این که میفرمایید کلمه تو اخلاص، اشهد ان لا اله الا الله، یه جمله است. جمله است، اونم چه جمله ای؟ مادر همه جمله هاست، اما به این کلمه گفته میشود، یعنی لفظ کلمه بر کلام اطلاق شده است. و بالعکس کلمتون با ها کلامون قد یا هم، گاهی کلمه گفته میشود اما کلام بر او اطلاق میشود. اینو هم پس داریم این نکته. اما در مجموع هر چه بگیم در حال کلمه و کلام در این آیه شریف چیست؟ ادعای مفسرین سریعا خودشون راحت کردن گفتن که مراد اینه، مجموعه آیات شریفه قرآن کلمات الهی است. 6232 آیه کریمه این همه کلمات الله است. اگر آب دریاها بیایند و مرکبی شوند برای نوشتن شرح و بسط کلمات الهی و آیات شریفه قرآن، مدد نمی کنند، کفایت نمی کنند. ولو این که کمیت لفظی قرآن مشخصه، یعنی مفسریست تفسیری دارد به نام خازن، این تفسیر تفسیر خاصیست. از خصوصیاتی که در این تفسیر وجود داره اینه که هر سورهی که شروع میکنه می‌نویسد تعداد کلمات، تعداد حروف، تمام اینها رو می‌نویسه، حساب کرده، نه کامپیوتری بوده است و نه عرض به خدمت ماشین الکترونیکی بوده است، اینا رو حساب کرده است 500 سال قبل 600 سال قبل و اینا رو دقیق هم نوشته، تخلف هم نداره، اتفاقا خیلی دقیق نوشته اینها. کمیت ترکیبی قرآن محدود، تعداد کلمات و جملات و حروف، اما اون محتوا و کیفیت آیات نامحدود است. همانی که فرمود خود نبی مکرم یا امیر المؤمنین، هر دو فرمودن، ظاهره عمیق و باطنه عمیق. ظاهر قرآن عمیق، این خیلی زیبا، وقتی چیزی خیلی شکوه و زیبایی دارد میشه عمیق. ظاهر قرآن عمیق است، یعنی اگر کسی واقعا خوب کند و انس بگیرد و آشنای با ادب باشد، وقتی نگاه میکنند از ظاهر آیات قرآن بدون فکر کردن به محتوا و رسیدن به اون ذرائع و لطائف هم لذت میبرند. خود اینها هم یه زیبایی و یه شکوه خاص و آهنگین بودن ویژه وحی دارد. در سوره مبارکه و الضحا به بعضی از عزیزان امروز عرض میکردم در صبح های جمعه که و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما غلا، خداوند سبحان اینجا ساختار رو عوض کرد، خود می فرمود و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما غلاک، قسم که خدا پیغمبر تو رو رها نکرده است و تو رو ناپسند نمی دارد و ما غلاک، اما کاف افتاد شد ما ودعک ربک و ما غلاک، خود بگه غلاک اما نفرمود. چرا؟ چون بناس اون آهنگ سخن حفظ بشه، و الضحا الفه و اللیل اذا سجا الفه ما ودعک ربک و ما غلاک بود علف باشه، ازا خداوند کاف رو حذف کرد به قرینه اون کتاب قبلی که اون زیبایی لفظی قرآن هم کاملا محفوظ باشه. ظاهره عمیق، اما حالا یه سری بیاید در اندرون، باطنه عمیق. بحر درونی کلمات قرآن پایانی ندارد. وقتی میاد خدمت وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام میگه یا ابن رسول الله لغزیدم خوردم زمین، پام خونی شد، بر انگشت پایم مراره گذاردم، بستم پام رو، مراره گذاشتم پامو بستم، حالا چه بکنم برای وضوء؟ یه نگاهش کردم فرمودن مگر نمیدانی که این از قرآن فهمیده میشود؟ گفت یا نه رسول الله، چطور از قرآن فهمیده میشود؟ فرمودن این هازا و امثالهو او اشباههو یعرف من کتاب الله، حکم اینها از قرآن فهمیده میشود. گفت بفرمایید استفاده کنید. فرمود خداوند سبحان در قرآن گفته است ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین به شما زحمت و حرج قرار نداده است، امسح علی المراره، بر همون زخمی که رو پاد دستی پوشاندینیش، بر همون پوشش شما مس بکن، کفایت میکنه. به این دلیل قرآن، خب این بهره، یعنی استفاده این چنینی از این آیه ظاهر لفظ نیست، این از بحر قرآن فهمیده میشود، این از بطن قرآن فهمیده میشود. حالا این یه گوشه از این آیه است، هزار تا مورد مثل این از این آیه فهمیده میشه. این چه چی؟ لو کان البحر مدادن به کلمات رب. حالا بیاید شما این آیه رو شرحش کنید، با چی بنویسیم؟ با کدام مداد و مرکب بنویسیم؟ این که زمانی عرض میکردم در سوره مبارکه بقره، خدمت عزیزان در یه آیه 102 سوره مبارکه بقره، اتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. در این آیه شریفه 1,200,000 خورده احتمال وجود داره. نه اینکه حرف بزنیم خدمتتون، نه اینا بررسی شده است. 1,200,000 خورده احتمال در این آیه وجود داره. و باز هم داریم آیات این چنینی در قرآن کریم. اینها بهرن، آیات قرآن بهره. ما چقدر از این بهر رو، آیا یه قرفه هم از این بحر، یه مشتی از این بحر برداشتیم، انگشتی زدیم به این دریا، آیا نمی از این یم بسمتمون شده است یا نشده است، خود حدیث دیگری دارد. اما لوکان البحر و مدادن به کلمات ربی، این یه برداشت و یک استظهار از آیه شریفه بود است که ادعای مفسرین این بحث رو مطرح کردن و اون قناع و جرفنای آیات شریفه رو خواستن از این آیه شریفه بازگو کنند و مطرح کنند. اما شاید احتمال دیگری هم در اینجا وجود داشته باشد که با استعمالات قرآنی هماهنگ است. و اون این است که ما کلمه رو در قرآن می‌بینیم یه معنای ویژه‌ای دارد. اصلا لفظ کلمه در قرآن، در کلمه مبارکه نساء آیه 171 فرمود که انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم. این عیسی ابن مریم که می‌بینید، این عیسی که می‌بینید، این فرد اصطلاح رسول الله هست و کلمه خداست که به مریم داده است و کلمه خداست. خداوند در قرآن به عیسی کلمت الله میگوید. این یه استعمالی، این یه اصطلاح قرآنی است. خب یعنی چی عیسی کلمت الله است؟ یعنی چی؟ توجه دارید که خب خداوند سبحان در قرآن به زبانی صحبت میکنه که زبان ما باشه، یعنی ما بفهمیم سخن گفتن خداوند. خداوند با بیان و زبان عرشی ملکوتی سخن نمیگوید، با زبان میگوید که ما بفهمیم. کلمه در محاورات ما چیست؟ کلمه یعنی چی؟ تا کسی صحبت نکرده و سخنی نگفته است، مقصد و مقصود او معلوم نیست. کلمه واحد گفتاری است که وقتی از دهان خارج میشود، کلمه و کلام مقاصد رو آشکار میکند و رو میکند. شما با کلمه و با گفتار اهداف خودتون رو بازگو میکنید. حال ممکن این گفتار شما به همین شکل ملفوظ باشه، ممکنه گفتار شکل چی داشته باشه؟ مخطوط داشته باشه. یا مینویسید خواستهای خودتون رو یا میگویید خواستهای. این همه کلام است، این همه کلام است. پس کلمه و کلام در حقیقت اون چیزیست که مرادات متکلم را، خواستهای متکلم را میرساند و افاده میکنه. به این معنا وقتی به خداوند سبحان کلمه رو نسبت میدهیم، کلمت الله یعنی چی؟ کلمت الله یعنی اون چیزی، اون کسی، اون خواسته‌ای که خداوند سبحان خواسته‌های خودش رو در این قالب و در این وجود ارائه کرده است. این معنا از خود قرآن استفاده میشود و از زبان معصومین علیهم السلام هم معید تفسیری داره این بحث. خداوند عیسی را کلمت الله میگوید به این دلیل که خدا از وجود و خلقت و آفرینش هر چه اراده کرده است در قامت رعنای عیسی دیده میشود. خداوند از وجود و آفرینش انسان چه چیزی را اراده کرده است، با عیسی آشنا بشید مشخص میشه براتون، چون عیسی مراد خدا از خلقت و آفرینش است که کلمت الله است. خلق عیسی، خوی عیسی، اعتقادات عیسی، رفتار این شخصیت بزرگ نشان میده که خدا چرا انسان را آفریده است. این کلمه خداست. به همین معناست که از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی الله علیه و آله محمد عجل تعبیر به کلمت الله شده است. نبی مکرم کلمت الله است، یعنی خواسته خدا از آفرینش و خلقت انسان رو میتوانید در خلق نبوی ببینید، در خلق نبوی ببینید، در اعتقادات پیغمبر، در رفتار اجتماعی او، در رفتار سیاسی او. اینها کلمت الله هند، یعنی اینها خواسته های خدا را به شما عیان و آشکار نشان میدهند. کلمه مبرز خواسته است. تا شما کلمه افاده نکنید مشخص نمیشه چرا اینجا آمدید و چه میخواهید. اما تا لفظ میکنید خواستتون مشخص میشه. خداوند کلمه بیرون آورده است، عیسی آورده است، نبی مکرم آورده است. در احادیث در زیل همین آیه شریفه داریم از معصومین، نه یک دو حدیث و روایت که از باقی قسم میخورن فمن لله نحن کلمات الله و آیاتو، ما کلمات خدا هستیم، ما خانده وجود مقدس صاحب ولایت کبرا امیر المؤمنین علیه السلام کلمت الله هست، یعنی خواسته های خداوند از وجود و آفرینش انسان در مقام شامخ و در ساحت زیبای علوی دیده میشه. اون نسخه مفرده عظیم العظماء به تعبیر اون مرد غیر مسلمان، عظیم العظماء لم یرد شرق ولل غرب مثله، که نه شرق مثل اون دیده است نه غرب مثل اون دیده است به تعبیر شبلی شغیله، اون شخصیتی که چنین جایگاه این کلمت الله است، گفتار او گفتار خداست، رفتار او رفتاری است که خدا میخواهد از انسان، نشستن او، برخاستن او، حب او، بغض او، وجود مقدس او الگوی عملی تمام مرادات الهی از وجود است. لذا میشه امام، اون مقام امامت، اون مقام استوار کامل رو احراز میکنه. حضرات معصومین، حضرت ولی نعمت بزرگوارمون حضرت صامل الحجج کلمت الله هست، زهراء مرضیه کلمت الله هست، یعنی اینها دقیقا تبیین میکنن که خدا چرا ما را آفریده است. اگر میخواهیم به فلسفه وجودی خودمون نزدیک بشیم، باید به رفتار اینها نزدیک بشیم. هر مقداری که تفکر ما علوی باشد، رفتار ما علوی باشد، اون مقدار به خلقت انسان و مراد خداوند از آفرینش و فلسفه وجود نزدیکتر میشیم. هر مقداری از اینها دورتر باشیم، بیگانه تر از اهداف خلقت و آفرینش الهی است. این بحث بسیار لطیفی است که استفاده می شود این تفسیر از خود قرآن و از کلمات معصومین علیه الصلاة والسلام. حالا با این معنا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بگو پیغمبر اگر دریاها مرکب بشن که بخوام خصوصیات و فضل و مناقب و جایگاه کلمات الله را بنویسن، شرح و بسط و تفصیلی کنند از اولیاء بزرگ الهی و کلمات الهی، بخواهند محامد نبوی بنویسند، علوی بنویسند، فاطمی بنویسند، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که سر کنی، که تر کنی سر انگشت و سر کنی شما. این میشه این مقامات و این شخصیت ها در جایی هستند که این البته جنبه تمثیل داره، این کلام خدا من میگن بحث آب دریا فلان، این اون کثرت و اون فضیلت و منقبت بالای این کلمات الله و اولیاء خدا را میرساند در اساس این تفسیر. فرمود ولو جعنا به نسله مددا، ولو این که کسی بخواد مثل این بیاورد و خداوند بیاورد مثل این دریاهای دیگری، اما باز هم فضل و منقبت این بزرگان اونچنان است که قابل شمارش و قابل نشتار و آبرین است. خب ببینید نسبت به هم وجود مقدس خود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، شاید بعد از اون دوران 80 ساله ظلم و جفاء عملیان به ساحت مقدس امام، 80 سال ذکر مناقب علی ابن ابی طالب جرم سیاسی است. نوشتن در مورد علی ابن ابی طالب زندان داره، حبس دارد. نه تنها بلکه همان گونه که مستحضرین، اینا افسانه نیست، واقعیت است. اگر امام جمعه و خطیب جمعه نماز جمعه بدون سب علی ابن ابی طالب بخواند، حکم خطبه جمعه او لغو می شود. دستگاه حکومت اجازه اجرای خطبه به او نمی دهد در جمعه، باید همراه با سب و لعن به علی ابن ابی طالب باشد. 80 سال روی خورشید تابناک علوی رو ابر می گیرد، اما از همون زمان، قبل از اون، بعد از اون، تا امروز، آیا شما کسی رو در بشر می شناسید که پیرامون شخصیت و اون مقداری که پیرامون علی ابن ابی طالب مطلب نوشته شده، کتاب نوشته شده است، آیا میشناسید؟ با یه بزرگوار کتاب شناسی چندی قبل دیداری داشتم و با هم صحبت میکردیم، ایشان گفت من تاکنون 4000 نسخه کتاب در مورد مناقب امیرالمؤمنین شناسایی کردم و دارم این نسخه رو جمع کردیم در کتابخانه تخصصی، اینا جمع شده است، یا خود کتاب هاست یا از میشو فیلم کتاب هاست، اینها رو ما داریم. 4000 عنوان کتاب که بعضی از این عناوین چند جلد است؟ 20 جلد، 15 جلد، 30 جلد، گاه بعضی ها این چنین نیست. خب این یه شخصیت از کلمات الله هست که با تمام این فشارهای سیاسی و مسائل پیرامون شخصیت اون انقدر برای شما ابیاتی که در طول تاریخ در متن امیرالمومنین گفته شده است، اشعاری که در فضیلت مقام علوی سروده شده است، عرض ارادت هایی که از این دست به ساحت مقدس شده، اینا رو جمع کنید چی میشه اینها؟ آیا ما داریم کسی در بشریت این مقدار باش صحبت شده باشه، بحث کرده باشن، به گفتگو کرده باشن؟ اینا همه جزئی است از این که ولو جئنا بمثله مددا. این هوا آب بحری است که شفاعت نوشتن فضائل این بزرگان نمی کنند. این هم رأی دوم و نظر دوم میشه در این تفسیر مطرح. به دنبال اون در آیه پایانی سوره خداوند سبحان فرمود باز مجدد قل، خطابی است به نبی مکرم. آغاز این سوره شریف الحمدلله الذی انزل الکتاب علی عبده، یا نزل الکتاب علی عبده بود، با نزول بر پیغمبر و نام پیغمبر شروع شد. ختم سوره هم با نام پیغمبر و خطاب به پیغمبر تمام می شود. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. پیغمبر بگو شما به انسان ها که من انسانی هستم چون شما، اما یوحى الی بر من وحی می شود. این یه به اصطلاح پارادوکسه. از یسوع بگو به اینها که قل انما انا بشر مثلكم. خب توجه دارید که از خصوصیات پیامبران الهی و انسان‌های فرهیخته منتخب خداوند برای بار رسالت اینه که اینها گفته ایشان هم بشر، ما هم بشر. بارها در قرآن شما دو کلمه رو زیاد می‌بینید، منهم فیهم. خداوند میگه ما اینها رو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از جنس خود انسان‌ها، فیهم در میان خود انسان‌ها. روی این دو کلمه خیلی تاکید میشه در قرآن. انبیا وجود جسمی مادی دنیوی دارند و ما جمعناهم جسدا لا یأکلون الطعام. انبیا انسان‌هایی نیستن که نخورن، نپوشن، شهوت نداشته باشن، همسر نخوان، جفت نخوان، شکم نداشته باشن، نه. و ما جمعناهم جسدا لا یأکلون. اگر این بود که فایده نمی‌کرد، اگر پیامبران الهی و الگوهای الهی حاجات و خواسته های بشری نمی داشتن که از دستمون احتمال نبودن، فایده نمی کرد. باید این بزرگواران همشون از آدم تا خاتم، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و همه این بزرگان الهی باید همین خواسته های مادی و بشری رو می داشتن که می توانستن درد بشر رو بدانن، بخواسته بشر رو بدانن. اعتراضی که گاه به پیغمبر می شد در قرآن می بینید این برداشت غلط اجتماعی بود که ما لحاظر رسول یعن کل تعام یعن شیف الاسفاق، این که پیغمبر از قضا می کنه، یعنی خیال می کردن اگر کسی پیغمبر شد نباید قضا بخوره. یعن شیف الاسفاق، چرا تو بازار خرید می کنه ساکش دستش می گیرد بگرد خرید این پیغمبر؟ چرا اگر پیغمبر است ای باید مثلا جور دیگری باشه؟ نه، قول انما انا بشر مثل کن. پیغمبر بگو من بشری هستم مثل شما. من این صدا میکنم اینو توجه داشته باشید، این آیه شریفه مجموع آیه رو که نگاه میکنیم دو تا نکته خیلی مهم توش وجود دارد. یک این که گاهی ما نسبت به اولیاء خدا افراد داریم، گاهی تفریق داریم. یعنی گاهی بعضی ها در شناخت بزرگانی مثل پیغمبر، مثل حضرات معصومین، اونقدر شخصیت اینها رو عرشی میکنن که دیگه انسان دستش از دامن این بزرگان کوتاه میشه. اونقدر قداست پیدا میکنه شخصیت زهرای مزیه، اونقدر قداست پیدا میکنه شخصیت امیرالمومنین که دیگه اصلا انسان اینها رو بشر که زندگی کردن، شهوت داشتن، خواسته داشتن، با مشکلات دنیا دست و پنجه نرم کردن، اصلا انسان اینها رو دور از ذهن خودش میبینه. بعد نتیجه تر این میشه که دیگه اقتداء عملی به اینها هم نمیتونه بکنه. میگه اینا یک انواری بودن، یک وجوداتی بودن، دیگه به ما ربطی نداشتن، ما کی اونا کی. یه جوری میشه که دیگه اینا اونقدر دور از دست میشن که خارج از تفکر و ساحت عملی زندگی ما میشن. این متاسفانه افراط در حق این شخصیت های بزرگ است. از اون طرف گاه بعضی ها متاسفانه مانند اون تفکراتی که وهابیون دارن در مورد پیغمبر مکرم، اونقدر ساحت انبیا رو، اونقدر ساحت پیغمبر مکرم اسلام و انسان های بزرگ الهی رو اونقدر پایین میارن که اینا میشن یه انسانی مثل دیگران که میخورن، میخوابن، شهوت دارن، اشتباه میکنن، خطا دارن، لغزش دارن، غفلت دارن، نسیان دارن، فراموشی دارن، بعدم میبینن بدنشون خاک میشه، بعدم جنازه هم باشون صحبت کردن، صحبت کردن با در و دیوار هست، نه جوابی دارن، نه چیزی، همه شرک و کفر هست. یه عده از این دارن، یه عده از این دارن. این آیه شیطه میاد این افراط و تفریط رو دقیقاً هماهنگش، نه 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 این نیست، نه آن است و نه این است. قل انما انا بشر مثلکم، اولا بیایید من رو تو ساحت زندگی عملیتون ببینید، من پیغمبر رو، من بشری هستم مثل شما، منم یه انسانم که میتوانم اینطور عمل کنم، منم یه انسانم که میتوانم این ارتباط رو با خدا داشته باشم، منم یه بشرم که میتوانم این گونه سیاست گذاری در زندگی خانوادگیم بکنم، این رفتار رو با دیگران داشته باشم، میتوانم بگذرم از خیلی از منافع، از خیلی از مسائل به خاطر حقایق و ارزش‌های بالاتر، منم یه بشرم. قل انما انا بشر مثلکم، اون جنبه عملی و عینی به شخصیت. اما تا که ذهن ما ممکنه بخواد بیاد که پیغمبر هم یه بشر است، پس مسائل دیگه وجود دارد و اشتباهات و نسیان ها، نه نه اشتباه نکنید. ما در عین این که در مقام عمل یه بشریم، اما در مقام علم و در مقام اندیشه و در مقام تفکر قوت جبریل از مدبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود یوحا الیه. منتها مایه های فکری ما، مایه های علمی ما و ایمانی ما از وحی است. ما در ساختارهای بشری زندگی میکنیم، اما روح اندیشه و جان ما رو شمیل وحی نواخته است و پرورش داده است. یوحا الیه، اون افراد و تفریط هر دو گرفته میشوند و تعدیل میشوند. وجود پیغمبر یه الگوی عملی میشه، اندیشه و فکر پیغمبر وحیانی و ملکوتی میشوند. شما هم اقتباس کنید به هر دو، فکر و وحی بگیرید، عمل رو بشرگونه، هر دو رو با هم تنکیب کنید. این به اصطلاح شکاف رو این آیه شریفه، این قیام مهمش این شکاف رو برمیدارم. فرمود یوها الیه، من خوراکم در حال علی تو این در ربی و تو این مهیر هستیم، ما از صفحه خام وحی آسمانی خوردیم، لذا فکر ما، اندیشه ما خطا و اشتباه ندارد. اوها الى عبدهی ما اوهاست، ما بر اساس وحی با شما سخن میگوییم، پس به ما غفلت و نسیان و خطا و اشتباه رو نسبت ندید. بدانید که ما پشتوانه وحی داریم به این چنین است. یوها الی، البته از جای خودش در وحی خدمت عزیزان عرض کردیم، یه جمله کوتاه عرض میکنم و رد میشم که سوره رو تمام کنم. خدمت عزیزان مستدلی که خود وحی به معنای آموزش دفعی و آنی است. اصلا خود کلمه وحی در کلام عرب به معنای سرعت، غلام وحی یعنی یک کسی که خیلی سریع و تیز کارها رو انجام میده. در بعض دعا داریم خدایا ما حوصله‌مون داره گشایش کمه، یکی از خصوصیات ما اینه که اگه یک قدر دعاهامون دیر مستجاب بشه ممکنه دست به کارایی بزنیم، مثلا فرض بفرمایید خیلی کم صبریم، شکیباییمون کمه. به هر حال ما در بعض از دعاها داره که خدا اگر بخواید مخرجی در کار ما بدی، مخرجا وحی، یا یه مخرج وحی بده، یعنی یه گشایش سریع. ما صبرمون کم، ما مثل انبیا نیستیم، صبرمون بیاد نیست، دوست می‌داریم تا گفتیم دعا زود اجابت بیاد. مثلا فرض بفرمایید مخرجا وحی، وحی به معنای سریع. وحی رو که وحیمیت رو آموزش سریع است، چون دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادن. انا انزلناه فی لیلة القدر، اون آموزش سریع. البته این شوخی ندارد، ببینید وقتی بناسی کسی این آموزش سریع بگیرد چقدر باید فشورده بشه. اینو ما حالا ابن نداره با این تشبیه عرض میکنم، ما برحال میبینیم داریم فشورده سازی میکنیم روی نرمکسارها و سیدی ها. چقدر باید اون پهنه وجود پیغمبر، چقدر باید بالا باشه ظرفیتش که بتونه یک شبه و در آن واحد تمام وحی آسمانی رو تلقی کنه. چقدر باید ظرف وجودی پیغمبر وسعت داشته باشه که همه شو آنن بتونه بگیره یک جا، تا ظرفیت نباشه که نمیتونیم اینا رو ممارس کنیم، تجربه کنیم. برای دیگران 23 سال گفتن گرفتند و نگرفتند، تا یه 23 سال بهشون الغا شد، اما برای خود پیغمبر این ظرفیت بالا وجود دارد، این حالت عمیق که یک شبه بگیرد. این وحی است، این آبادگی در وجود شریفش و این گرفتن و تلقی یک باره، این وحی است. یوحا الیه، تمام دستور العمل رو خدا به من این چنین آموخته است و از ساعت مقدس هم گرفتن. حالا من بر اساس این که بشری هستم که درد شما میدانم، حال شما میدانم، زبانتون میفهمم، تنوع عرض میکنم داخل پرانتز، عطار و مصیبت نامه، این مصیبت نامه عطار خونده نیست، مثنویه که حکایات بسیار زیبایی را عطار در این مصیبت نامه مطرح میکنند. چهار تا کتاب اصلی که مسلم از آن فریدالدین عطار نیشابوری است، از چهار تا اثر اصلی یکیش مثل الهی نامه همین مصیبت نامه است، مثل بنده ارتج مختار نامه. در مصیبت نامه یه حکایت زیبایی را عطار نقل میکند، این رو من گاهی داره برزرستان هست کردم، که نیشابوریان به هر حال گفتن که میخواد اجرا حد بشه و نزول باران رحمت الهی است، حد صارمی رو میخواستن بذارن، دست دوزی رو عطا همه جمع شدن. این مصیبت نامه عطار خونده نیست، مثنویه که حکایات بسیار زیبایی رو عطار در این مصیبت نامه مطرح میکنند. چهار تا کتاب اصلی که مسلم از آن فریدالدین عطار نیشابوری است، از چهار تا اثر اصلی یکیش مثل الهی نامه همین مصیبت نامه است، مثل بنده ارتج مختار نامه. در مصیبت نامه یه حکایت زیبایی رو عطار نقل میکنند، این رو من گاهی داره برزرستان هست کردم، که نیشابوریان به هر حال گفتن که میخواد اجرا حد بشه و نزول باران رحمت الهی است، حد صارمی رو میخواستن بذارن، دست دوزی رو عطا همه جمع شدن. دزدم از اون دزدایی بود که جیب همه رو زده بود، مال همه رو زده بود، همه بهش عقده و کینه داشتن، جمع شدن و آماده اجرای حد. خب این دوز را آوردن و سارق را آوردن و همه دارن عرض و خدمتون صفایی دارن کردن، این دست زده میشد، دل دلشون خوابیده میشد، اجرای حکم میشد، دیدن این نه جزایی دارن، نه فضایی دارن، نه عشقی میرزن، نه التماسی میکنن به مال باختگان، نه به قاضی، نه به عرض و خدمتون سیاف که میخواد شمشیر رو بزنن، به هیچ که التماس نمیدن، سینه هم سفر کردن از اومد جلو بزاردن دست رو، دست رو خودش آورد جلو، دست رو بزاردن رو زدن دست رو، دیدن انگشتاش جمع کرد، دست رو بزاردن تو روغن داغ کردن، رگان رو ببندن خونریزی نکنه، آماده است، هیچ چیز حفظه ای نکرد، دستش که رسید بغلش از میان جمعیت بیرون آمد. اون سور نیشابوریان به تعبیر عطار دیگه کوک نشد، وقتی دیدن این صحنه رو اینا خیلی دمخ شدن، یه چیزی نکرد، مثلا این خیلی جالب نبود این برنامه اجرایی هست. یکی از این زرنگ ها و کیس ها و پیرمرد ها فهمید این وضعیه ای داره، پشت سرش گرفت، از میان جمعیت رفت، از شهر بیرون شد، یه هم دنبالش گرفت، یه وارد شد بیرون از شهر به یه خرابه، این هم رفت از لای درز این خرابه رو نگاه میکنه، دید این رفت یک کسی اون انتهای خرابه نشسته، اون بلند شد تا این رو دید، این رفت جلو، او اومد جلو، این هم رفت جلو، همه در بر گرفتن، دید شروع کرد دستش رو تکان دادن و نعره زدن، نعرهایی که آسمان رو تکان میدهد، عرش میزد مثل که دستش تکان میده، این دست قد شده و زجه میزنه تکان میده خرابه رو، ده دقیقه گریه کرد اومد بیرون، آرام شد، اومد بیرون، این دنبالش گرفت رفت جلو، خفاه نمیشه، من تو تحقیق کردم قضیه اینه، باید سری تو داشته باشی، ماجرای تو چیست؟ گفت حال حال که اومدی به حال خواهشنه نکرد و گفت مطلب این است، من وقتی که اومدم تو اون جمع و جماعت میخواستن من حد بزنن، نگاه کردم دیدن هیچ کدوم از اینا حد نخوردن، به هیچ کدوم که نمیفهمن وقتی اون ضربت میآید با انگوش انسان چه میکنه، وقتی دست رو خورو میکنن تو روغن با دست انسان چه میکنه، هیچ اینا نمیفهمن، من هرچی ناله کنم، گریه کنم، شیون کنم، اونا میخندن، متوجه نیستن. لذا آمدن سراغ اون کسی که هفته قبل و ماه قبل حد خورده بود، اون کسی که اون خرابه دیدی او قبلا حد خورده بود، او درد حد خوردن رو میدانست، لذا وقتی دست من رو دید فهمیدم اون میفهمه حال من رو، اونگاه ناله خودم رو رها کردم، از سینه برون افکندم، به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را، تا کسی مبتلای به یه دردی نباشه درد اون صاحب درد را نمیفهمد. در عذابی گر بود صد نوحه‌گر، در عذابی گر بود صد نوحه‌گر، آه صاحب درد را باشد اثر. مردم قل انما انا بشر مثل من، یه انسانی هم که همه دردهای شما رو حس میکنم، همه شادیهای شما رو میفهمم، همه شهوات شما رو درک میکنم، یه انسان اینطوری هم که حس میکنم اینها را، اما با یه آموزه ای میخواهم شما رو تعلیم کنم که اون تزمین شده یه یوحا الیه، اون اصالت کامل دارد، هیچ خطایی در اون نیست. حالا راه این است: انما الهکم اله واحد. بدونید که یار یکیست و بس، معبود یکیست و بس، خدا که واحد شماست. حال اگر راه سعادت را از من پیغمبر که همه چیز شما رو میدانم اما مایه های علمی من قلیترین مایه هاست میخواد سوال کنید، راه سعادت اینه: فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. راه خلاص سعادت رو من در اساس آموزش مهریانی به شما توصیه میکنم که این است: هر آن کسی که میخواهد و امید دارد، رجاء واثق دارد به لقاء الهی، یرجو لقاء ربه. یکی از موزلاتی که تو قرآن وجود دارد همین کلمه لقاء است، لقاء الله. و در مورد شهیدان بزرگوار بود این کلمه به لقاء الله پیوستن رو دیگه خیلی بلد شدیم و زیاد به کار می بردیم در این ایام. این لقاء الله از یه طرف خب لقاء یعنی مصادفه با شی، دو چیزی که به هم میرسن، دو کس که به هم میرسن میشه لقاء. وقتی میخوان خدا رو زیبایی میگن الى اللقاء، اقرب ما میگن الى اللقاء، یعنی چی؟ یعنی تا دیدار بعد، تا دیدار بعد. لقاء یعنی دیدار. خب این با خداوند سبحان لقاء چه معنا دارد؟ فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که دیدن خدا میخواهد. از اون طرف که میداریم که خداوند سبحان که دیدنی نیست، لا تدرک العیون مشاهده العیان، خداوند که به چشم دیدنی میشود. عده از مفسرین زود خودشون راحت کردن، گفتن اینجا مجاز در حذف است، اون جمله داریم که اون جمله حذف شده است، اشکالی هم نداره، در قرآن زیاد این دو تعبیر رو داریم. عبارت این است: فمن کان یرجو لقاء رحمت الله فمن کان یرجو لقاء ثواب الله. هر کسی که لقاء رحمت خدا و لقاء ثواب الهی را میخواهد چنین و چنان کند. این دیدار یعنی دیدار ثواب خداوند و رحمت خداوند به لطف. اما ادعای دیگر از مفسرین میگن نه، حالا بیایید ببینید میشه شاید جور دیگه طرح دیگه بدیم اینجا، و اون طرح این از خود آیات دیگر هم استفاده میشه. شما میبینید در قرآن خداوند میگه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظرتون، یه چهره ها نیست اینها فردای قیامت شادمان سرخوش چنان مست سامی که می ریخته بیاد خود از خلق بگریخته. اینا یه حالت سرخوشی عجیب میدارن، ناظره نگاه میکنن به پروردگار. خب در قرآن اینها رو داریم، آیا اینها رو میشه با هم جمع کرد؟ به این نتیجه حالا من میگم که دیگه بحث رو تمام کنم، خدمت عزیزان فعلی هم حال مساعد نیست و عرض به خدمت عزیزان به این نتیجه رسیدن بعد از مفصلین که ما دو کلمه داریم، دو چیز داریم. ما یک رؤیت داریم که دیدن است، یک لقاء داریم که دیدار است، ندیدن. ببینید در فارسی دیدن شما دارید، دیدن یعنی آن چه یک دیدن میکند، ادراک اون با هزاران گفته نتوان شد بیان دیدن. اما گاه دیدن نداریم، دیدار داریم. دیدار غیر دیدن است. میگید آقا فلان جماعت روشندلان و نابینایان با فلان شخصیت بزرگ دیدار کردن، دیدن نکردن، دیدار کردن، یعنی اینها به محضر رسیدن، اینها نزدیک شدن، اینها فیض حضور رو درک کردن. دیدار غیر دیدن است. عده‌ای از مفسرین معتقدند که لقاء الله به معنای دیدار الهی است، بنابر قرائن دیگری که در خود قرآن داریم. طبیعی است که اینجا بحث دیدن نیست، لن ترانی رؤیت منفی است، خداوند جسمی نیست که بخواد در دیدن بگنجد، غیب الغیب مطلق خود خداست که در کسی و سوز من پرسد دیدن از دیدشان چه گوید باز، عاشقان کشتگان معشوقند بر نیامد ز کشتگان آغاز. حکایت این است که خداوند نه در دنیا نه در آخرت رؤیت ندارد، دیدن ندارد، آنچه دارد دیدار دارد. یعنی فمن کان یرجو لقاء ربه، اون کسانی که میخوان به فیض حضور برسن، اون کسانی که میخوان وسائط و حجب میان اینها و خداوند برداشته بشه. در دنیا اگر میخواد فیضی برسد صدها واسطه دارد، خود پیغمبر واسطه فیض است، اولیاء و خدا واسطه فیضند، فیض مادی خدا واسطه میخواهد به این زمین خدا حیات بدهد، ماده بدهد، مواد عالی بدهد، تجزیه کنند، میوه رو بپرورانند بدن شما بخورید. فیض خداوند همیشه در دنیا سلسله مراتب دارد، اما در قیامت این وسائط چه میشود؟ برداشته میشه، اونجا میشه لقاء الله. فمن کان یرجو لقاء ربه، اون کس که دل خوش دارد اللقاء دیدار الهی راهش اینه. اگر میخواد برسد به این فیض حضور و این درک محضر، این است که فلی عمل با کار کنه. این نکته لحظ دلپذیر است، همیشه گفتیم بیمایه یقین بدان فتیر است. دل خوش کردن بدون عمل در میرا درمان نمی کنه. راه کار عمل است، فلی عمل خود کار کنه، خود حرکت کنه. اون هم عمل این که یار بپسندد، نه این که دلدار بپسندد. فلی عمل عملا صالحا، عمل با کیفیت، عمل صالح رو در رابطه قبل و بحث گذاشته توضیح دادم خدمت عزیزان. عمل صالح، اون عمل استاندارد، عملی که معیارهای الهی در وجود دارد، عملی که نیت و غایت و ابزار و نوبت را گفتن سه چیز در عمل صالح وجود دارد: شکل عمل، انگیزه عمل، منتهای عمل، کاملا چک شده است، حساب شده است. فلی عمل عملا صالحا، و مراقب باشه این عمل صالحش رو خراب نکنه. الله اکبر. وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی در حضور اصحاب فرمودند اون حدیث مشهور را که من قال لا اله من قال لا اله الا الله، هر کسی که لا اله الا الله میگوید خدا برای او شجری در بهشت قرض میکند، درختی در او تو بهشت میکند. اصحاب یه نگاهی کردن، بعضیشون گفتن بو به به ما چقدر بهشت ما پردرخت است، چقدر به آنان الله گفتی که هم کار کردی. فرمودن ایاکم انتون سلو الیها نارن فتحرقها، بپرهیزید از آتش هایی که میفرستید به اون درختانتون رو میسوزانند، براتون میکنن اما به دست شما نمیرسه. فلی عمل عملا صالحا، کسی که میخواد برسد به اون فیض حضور الهی عمل صالح بکنه، اما به شرطی که عملش رو خراب نکنه. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، اما به شرطی که در این عمل شائبه شرک و شرکت نباشد. جمیع مفسرین عمدتاً معتقدند این شرکی که اینجا مطرح میشه طبیعی شرک در ذات و صفات نیست، این شرک در عبادت و طاعت است. فلان در شرک در عبادت و ربه احدا، در عملی که انجام میدهد مباد انگیزه های غیر ارادی داشته باشد، مباد در عمل ارادی انگیزه غیر ارادی و غیر خدایی باشد که من عمل لی و لغیری اجعله لغیری. کسی که برای خدا و دیگران کاری میکند، خداوند بهترین شریک است، کار رو به دیگران برگزار میکند و هیچ نمیپسند. منطقی ها میگن نتیجه تابع اصل مقدمه پیل است. یه قطره سرکه رو میدن اصل رو خاتش میخوند. اگر یه ذره آمد در عمل شاربه غیر خدایی و ناپسند، بنیان قضیه رو از دست میدهی. فرمود فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. من پیغمبر درد شما میدانم، حال شما میدانم، بر اساس وحیم به شما دستور العمل میدهم. راه نجاتتون این است که حفظ کردیم کار کنید، کارتون الگوی لازم را داشته باشد، عمل صالح باشد. نیاز نیست ملا باشید، نیاز نیست نمیدانم دانشمند باشید، پروفسور باشید، عرب بدانید، عجم بدانید، نه، کارتون رو درست انجام بدید، محسن باشید، نیکوکار باشید، کار رو خوب انجام بدهید، کار رو خوب انجام بدهید، بار خودتون بستید، قاعده کلی الهیست. کار رو خوب انجام بدهید، کار رو خوب انجام بدهید. حالا گذشت و بس تمام شد و خدمت عزیزان ما سردن جعبه رو دیروز، حالا دیشب صبحی مثلا فرسیدن این جعبه شیعی، سریعا به اون اطرافیان گفتن به خدا بسن این عمل صالحه. و عامل این کسی که این رو تقف کرده، این شیری رو آماده کرده، از این جعبه رو چینده به این شیره، خوشا به سعادتش. این کسیست که الالذین آمنوا و عملوا الصالحات است. گاه عمل صالح ما عزیزان همینه، یعنی ما مسلمانان از این فاصله گرفتیم، خیال کردیم عمل صالح فقط تو محرابه، عمل صالح فقط با نماز شب مونه. نه، عمل صالح تو کارخانجات ماست، عمل صالح پشت میز طبیب ماست، تو بیمارستان ها، تو اتاق جراحی ماست. عمل صالح برای من معلم یه چیزی دستم گرفتم تو کلاس. عمل صالح همه جاست، همراه ماست. راه نجات ما عمل صالح است. هر کسی که هر مسئولیتی به دوش دارد میتوانه با مسئولیت خودش عامل صالح باشه، عمل صالح را. اون عمل صالحی که گاه ارزش اون فراتر از حسنات هست. پروردگار و عظمت قرآن توفیق عمل صالح به همه ما عنایت بفرماید، دست ما را از دامن قرآن به عفرت کوتاه نگرداند. برحال خوشبختیم و شاکریم انعام الهی را که سوره مبارکه کهف را هم خدمت عزیزان به پایان رساندیم امشب. انشاءالله از نوبت آینده و گفتگوی بعد خدمت دوستان عزیز ببینیم تا خداوند چه سوره‌ای رو قسمت می‌کنه که با هم باز ادامه مطالب رو در آیات شریفه قرآن تحقیق کنیم. پروردگارا اون چه گفتیم و شنیدیم ظهور و ذخیره فردای ما قرار بده و توفیق عمل با اون رو از ما دریغ ندار.